با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد گزارشی مفصل از این عرض کنم دیبیتی که داشتیم در شهر بیکرزفیلد به خدمت شما خواهم داد. بله، از عرض کنم که بوستان که از شاهکارهای زبان فارسی است، باب تواضع. سعدی یکی بربتی در بغل داشت مست. مست اینجا در واقع فاعل جمله است. یک مستی بربتی در بغل داشت. بله، یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد و نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. زد بر سر یک درویشی، بربت رو خورد کرد، سرش هم مجروح کرد. صبح که باش بلند شد از خواب، این نیک مرد سلیم یعنی همون کسی که بربت بر سرش خورد شده بود، یک مشت نقره برد برای صاحب بربت. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. که دوشینه معذور بودی و مست، تو را و مرا بربت و سر شکست. مرا به شد آن زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. بله، این حکمت گمشده معنویت ایرانی است. بربت رو بر سرش خورد کرد، فردا این آقایی که کتک هم خورده بود سل پول برد سکه و گو آقا دیشب بربت تو و سر من شکست، سر من خوب میشه، معالجه میشه، بربت تو جز با پول و سیم درست نمیشه. و میگوید علت این که خداشناسان و صدر مینشینند و احترام دارند به جهت این که رنج میبینند و تحمل میکنند. این بوده است، عرض میکنم، داستان. و مقصود دین هم همین بوده، جز در این حوزه کار دیگری نداشته، گسترش فضیلت بوده، برای چماق و شکنجه و عذاب نبوده به وجهی که امروز هست. حالا چند دهه است که بادی به شکم اسلامیون افتاده است که بله این اسلام عزیز می شود، دموکراسی مطابق با اسلام باشد، بله فلاح و صلاح ما در این اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز. ببینیم آیا این اسلام و قوانینش و ساختارش و احکامش و نگاهش و جهانبینیش اساساً با مدرنیته سازگار هست یا نیست. این ننشینید بگوید مشی دین ستیزی میکنه. آقا ما کجا دین ستیزی کردیم؟ ما که اینجا آوردیم متون اصلی اسلام از بزرگترین مورخان اسلام که اینا مورد احترام همه علمای جهان و دارالعلم های جهان هستن، آوردیم خدمت شما، خواندیم برای شما. دین ستیزی رو آخوند دارد میکند در ایران با صدای نکره اون، عرض کنم، قاری اهل مصر یا اهل سوریه. بچه های ایران رو شکنجه میکنند و شکنجه میکردند با صدای قرآن. دین ستیزی رو کسی دیگری میکند. ما اینجا سعی میکنیم که در حد امکان روشنگری بکنیم در باب حقایق از متون اسلامی. هیچ کدوم اختراعات من نبوده. آقا قولیست این واقعی در تاریخ نویسی، قولیست این محمد ابن جریر در تاریخ نویسی. اینها بزرگترین علمای اسلام بودن. آقا نماز و روزهشون هم ترک نمی شده. اینها مردم اینها احترام داشتن. اینها آدمهای کمی نبودن. اینها در هزار سال پیش تاریخ اسلام رو نوشتن، ما به خدمتتون می خونیم. ما دین ستیزی نمی کنیم. شما حقیقت گریزی کرده اید تا به امروز. و عرض میکنم که این سخن هندو رو من بایستی باید تکرار بکنم که میگوید کسانی که از حقیقت گریزانند محکوم به زندگی با دروغ هستند. این رو هم خواستم فراموش نکنید. باری معمولا بهترین ایران شناسان ما کسانی بودند که مهر ایران رو در دل داشتند. ما بایستی شخصیت های مثل آقای گونزالس رو تشویق کنیم. حقیقتاً چون ما نیازمند این داستان ایران شناسی هستیم در این آمریکا و جاهای دیگر، توسط کسانی که مهری به ایران دارند. یعنی تاریخ ثابت کرده است، شخصیت مثل ادوارد براند، پروفسور هرتزفیلد، عرض میکنم که آرتور کریستنسن که اینها واقعا دوستان صدیق این ملت بودند، کارهای بزرگ کردند، ما رو به ما معرفی کردند، نکات تاریخ رو، تاریخ تاریخ ما رو اینها روشن کردند. این است ما واسه تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بسیار خوشحال باشیم. یک جوانانی مثل آقای گونزالس هستند که عرض میکنم که علاقه به ایران دارند و کارها میکنند. من مطمئن هستم که عرض کنم در آینده 10 سال دیگر، 15 سال دیگر اگر ایشان کارشون ادامه بدن، محقق بسیار خوبی خواهند شد در زمینه مسائل ایران. کتابشون هم اینجا به شما معرفی میکنم، بسیار هم قیمت پایینی دارد این کتاب. یعنی که هست که برای تشویق آقای نیتن گونزالس من توصیه میکنم هموطن این کتاب رو بخوانند. مطالب بسیار جالبی است، در سوابق شیعه نوشته است، در باب ملایان نوشته است، در باب عرض بکنم موضع آمریکا و اینها، کتاب مفیدی است. و همونطور که عرض کردم ما نیازمند این هستیم که جوانانی مثل ایشون باشن و آینده ایران شناسی رو تأمین بکنن. این هست که خانومشون هم ایرانی بود و اینها بسیار به بنده محبت و لطف کردن اینها و 30 دقیقه صحبت کردن. ابتدا دین مدرسه یعنی رئیس دانشگاه صحبت کرد و بعد معرفی کردند و اینها و بعد ایشون 30 دقیقه صحبت کردن، از تزشون دفاع کردن. این 5 نقطه‌ای که بنده با شمع مخالف بودم، البته خیلی به نرمی و احترام، اما جواب این مطالب و مسائل رو داریم و بینابین به قضایای مهم هم اشاره کردیم. مطلبی که بنده در این کتاب ندیدم اشاره به حقوق بشر هست. این داستانی است که مهمترین هست، یعنی برای بنده خدمت شما هستم، حقوق انسان مهمترین موضوع است در ایران. این تا روزگاری که ایرانی میترسد از حکومت، تا روزگاری که ایرانی داره شکنجه میشود و ایرانی اعدام میشود و ایرانی حقش پامال میشود و از دولتش وحشت میکند و شب از وحشت دولت میخوابد، این مملکت به جایی نمیرسد. مهمترین موضوع برای ما موضوع حقوق انسان بایستی باشد. و تا اونجایی که به سیاست خارجی آمریکا مربوط است، 4 مشکل عمده آمریکا با ایران دارد. یکی از اینها دنبال کردن قضایای تغلیظ اورانیوم هست که بارها بارها شنیده اید و فکر میکنم همه قضایای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. باری یکی از مسائل آمریکا پس از ثبت موضوع اتمی هست. مطلب دیگرش این عرض کنم مخالفت بسیار بسیار شدیدی است که آخوندها با صلح خاورمیانه دارن و سالی 100 میلیون دلار. این کتابی که در دست من است یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که من در باب ایران دیدم. استدعا میکنم هموطنانی که انگلیسی میدانند این کتاب رو بخرند و بخوانند. The Persian Puzzle یا معمای ایران، شخصیت بسیار مهم و مطلعی نوشته به یک شیوه فوق العاده زیبا و محققانه و من ایشون رو به شما معرفی میکنم. آقای کنیت پولاک میگوید که دایرکتور ریسرچ بوده است در باب خاورمیانه و عرض میکنم که از 1955 تا 1966 و چندین شغل بسیار مهم داشته است در نشنال سکیوریتی کانسل و رئیس دفتر ایران بوده، چندین سال در CIA کار کرده، مستقیما با مسائل ایران، تاریخ ایران درگیر بوده و همه اطلاعات پشت پرده رو این جناب کنیت پولاک در این کتاب آورده. و این کتاب رو از A تا Z خواندم و بسیار از این مرد آموختم. درود میفرستم برای این نویسنده، عرض میکنم که این حقایق رو در اونجا آورده است. بنابراین اول موضوع اتمی است، دوم عرض کنم که دیریل کردن به قول خود این آقای پولاک صلح خاورمیانه است و سالی میگوید سالی 100 میلیون دلار پول ملت گرسنه ایران به حماس فقط میرود. حالا حزب الله سر جا. بعدی فکر میکنم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرتی بکند، میرفتن از روسها 1 میلیون نمیدونم لیره قرض میکردن که شاه بره مسافرت. امروز به خاطر این چند بشکه نفت 100 میلیون دلار پول ملت بیچاره در سال میره بعد به گنگاه تروریستی حماس. شما فکرشو بکنید، شاه دستور میدهد به میرزا طی‌خان گویا بوده است که 20 تومان بدهید به این میرزا آقاسی یا قائم مقامی که این دو تومان می نویسد که آقا 20 تومان پول بیچاره ایران به میرزا آقاسی مفخور نمی رسد. 20 تومان بنابراین عرض شد که این مشکلاتی که آمریکا با ایران دارد بر سر جای خود هست و پشتیبانی از تروریسم و حقوق بشر. بنابراین آمریکا 4 مشکل با ایران داره. متاسفانه حقوق بشر تحت شعاع این قضایای اتمی اینها قرار گرفته، در حالی که میدانیم زمانی که آقای جیمی کارتر آمد، که من معتقدم ایشان آدم نیک نفس نیست و دوستان شاهی حمله کردن، آقا خب نیک نفس آقای آدم خوبی است، سیاستمدار خوبی نیست، هنوزم داره نجاری میکنه، برای عرض کنم بی‌بذات منزل میسازه، نامه هاش احتمال در منزل شما آمده، آدم خوبی است. تفاوت هاست بین آدم خوب بودن و سیاستمدار خوب بودن. مگر بازرگان آدم بدی بود؟ یکی از شریفترین شهروندان تاریخ مملکتی مهدی بازرگان بود. همین آقا میواسه آخوند میشد، آقای کارتر هم میواسه میرفت کشیش میشد. اتفاقا در ردبندی هایی که کردن در این بین رئیس جمهور قرن 20، اون مجله تایم دیدم که ردبندی کرده بود و روزولت رو اول گذاشته بود. عرض میشود که فرانکلین روزولت، نه تئودور روزولت. تئودور روزولت هم پرزیدنت بزرگی بوده. جیمی کارتر بین 20 نفر 20 بود. نوشته بود که این باعث میرفت کشیش میشد، اشتباها سیاستمدار شد، ولی که نیک نفس بود که بود. باری این آقا که آمد، محور اصلی سیاست خارجی آقای جیمی کارتر حقوق بشر بود و فشارها وارد کردن به شاه که آقا حقوق بشر اینا، ایشون هم که ترس زده بود بیچاره، به معنی میده آمریکا صحبت میکنه میلرزید، تمام اعضاش به لرزه میافتاد. اینا کشوری که مدت 25 سال خفقان بود و نمیدونم گرفتاری بود و روزنامه نبود، اینا یک مرتبه شروع کرد به اصلاحات و آزاد کردن و باز کردن فضا، خب منفجر میشه مسلمه. حالا بماند، این هم یکی باری امریکا امروز توجه زیادی به حقوق بشر ندارد. باری این مشکلاتی است که دولت آمریکا با ایشان در این کتاب کوچکترین اشاره به حقوق بشر نکرده و این اندکی مرا آزرده کرده بود. عرض میکنم که یکی از عللی که من خدمت شما اینجا هستم همین داستان حقوق انسان هست. ما نمیتوانیم نسبت به حقوق انسان دیده بر هم بگذاریم و بگوییم به ما چه ربطی داره، حالا پسر فلانی رو کشتن به درک حتما یه کاری کرده بود، فردا میان سراغ پسر خودمان. تازه چه فرقی میکنه؟ مگه فرقی میکنه؟ دختر فلانی رو بردن تجاوز کردن کشتن، مجاهد بوده میخواست چشمش گوش مجاهد نشه، اینم شد استدلال، اینم شد هر. بنده نمیدونم یک کسی که یک 25 سنتی در جیبش هست یک اعلامیه علیه آخوند دارد، فرض میکنیم این جرم است، آیا تکه تکه کردن بدن این جرم بزرگتری است در زندانهای عدالت اسلامی یا پخش یک اطلاعیه؟ خب از این قضایا بگذاریم. بله ما اونجا شدم. حالا خدمتتون امروز عرض میکنم که بنده فکر کردم بد نیست یک اشاره‌ای به سوابق مناسبات آمریکا و ایران داشته باشیم تا معلوم بشه بعد وقتی که در دوره دوم حکومت آقای خاتمی نامه می‌نویسد به آقای جورج بوش، نامه‌شو می‌ذارن در زباله‌دانی. به درستی عرض کردم این آقای جورج بوش هر شبت که در پایین رده های رئیس جمهوری ها قرار خواهد گرفت، اما یک چیز رو این آقا فهمیده و اون خطر آخوندیسم، این رو فهمیده، این یکی رو درست فهمیده به نظر من. و توضیح میدم که چرا اساسا وقتی که آقای خاتمی در دوره دوم، این مردی که بیشترین خیانت رو به امید کرد، این آقا میتوانست چهره ایران رو دگرگون بکند، این آقا میتوانست که این حکومت منحوس رو دگرگون بکند، یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، اما عرضه و لیاقت و ظرفیت و جگرش رو نداشت. کارهای گران مرد کار دیده فرست سعدی. این ظرفیت در همه کس نیست، ظرفیت رهبری و کار سیاسی در همه کس نیست. خدمتتون توضیح میدم، عرض میشود که برمیگردیم به روزگار خمینی و موضوع جنگ ایران و عراق و عرض شود که ایشون میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، قدس از راه کربلا، مردم ما هم دوچار یک شور انقلابی بودند، فداکاری های واقعا تحسین انگیز کردند بچه های ایران در این جنگ ایران و عراق و اینا، تا رسید به ماجرای گرفتن بصره و عرض کنم که یک عملیات نظامی خیلی درخشانی که ایرانیا کردند، یعنی عبور از شط العرب با قایق‌ها و محله فا و محاصره بصره، این بسیار عالی بوده. اما اون جنرالشیپ و این اندیشه نظامی نبید. حالا بعد چه کار میکنید؟ شیش دیوار حفاظی عرض کنم صدام حسین تشکیل داد و اینا جمعا 15-20 هزار تا ایرانی بودن در این سنگرها، اونا هم مرتب بمباران میکردن و اینها. و صدام حسین آمد و عرض میکنم اون رپابلیکن گاردش که بهترین ارتشش بود اینها رو تمرین ها دادن متناسب با وضعیت جغرافی منطقه. ناگهان 1500 تانک علیه 50 تانک ایرانی، تمام نیروی هوایی، بمب‌های شیمیایی، 100 هزار نفر همه ایرانیان را قتل عام کردن و از بصره ریختن بیرون. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقا ما شکست خوردیم و پیروزی غیر ممکن است و این شعار شما که جنگ جنگ تا پیروزی و قدس از راه کربلا، عرض کنم جوانان ایران کشته شدن، 500 هزار ایرانی کشته شده و ما شکست خوردیم. آقا جام زهر رو نوشید و عرض کنم که خمینی در یک وضعیت ضعیف قرار گرفت و همین آقای خامنه ای و این آقای رفسنجانی که اینها رو غربی ها به غلط بعض اوقات میگن لیبرالز، پرگماتیکس، نه آخوند لیبرالی هرگز وجود داشته، نه آخوند پرگماتیکی هرگز وجود داشته، نه آخوند روشنفکری، خیلی کم، بسیار کم، عرض کردم روحانیت مترقی وجود نداره. اینها متناسب با منافعشان حرکت میکنن. بهترین آخوندشناسی رو حافظ کرده، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. زمانی که مصلحت آخون ایجاب بکند هست، زمانی که ایجاب بکند نیست. بنابراین نه اینا پرگماتیک هم، نه اینا لیبرال هستن، اینا آخون هستن تشنه قدرت. حاضر فرماید یک موسیقی.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
اکسایتیس به نام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنند و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
وارتان گرامی، یکی از ویژگی های ساز استاد جلیل شهناز بلاغت است. معنی بلاغت رو ما میفهمیم اگر با شاهنامه مانوس باشیم. قدما میگفتن بلاغت انطباق کلام است لمقتضی الحال، یعنی فراز و فرود سخن متناسب با عواطف شنونده است و جا جای سخن متناسب. یک عبارت بیجا شما در کار استاد شهناز نبینید، متناسب با حال، چه فراز و فرودها، چه زیبایی ها. بله، عرض میشود که برگردیم سر داستان این موضوع جنگ. بعد از اینکه آقای خمینی این شراب نمیدونم جام شوکران رو نوشید و اینها، وضعیت مملکت بسیار خراب بود. با این پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرها چند میلیونی بیرون رفته بودند، وضعیت اقتصادی بد بود، بیکاری بود، ناامیدی شده بود و اینها. پرگماتیک ها به قول این آمریکایی‌ها، چقدر ساده دلن، به آخوند رفسنجانی و آخوند خامنه‌ای پرگماتیک و لیبرال ها آمدن گفتن آقا ما واسه با آمریکا مذاکره کنیم و وضع اقتصادی رو درست کنیم و اینها. داشتن رفته رفته کار خمینی رو هم روبراه میکردن، چون خمینی شخصیت خودش رو در مخالفت و دشمنی با آمریکا کسب کرده بود. در این حیث و بیس بودن که ناگهان داستان رشدی آمده، حالی که پنج ماهی بود این کتاب رشدی همه جای جهان پراکنده بود، ناگهان یه آقا آمد و سر و صدا و اینها و فتوای قتل و این داستان ها صادر کرد و دشمنی با آمریکا. هر شبت که از همونجا آغاز شد و سر و صداها بماند. این قضایا خیلی مفصل و پیچیده هست که حالا بنده واردش نمیشم که داستان چگونه بود، چگونه آمریکا از یک سو ایران رو کنترل میکرد با کمک به صدام حسین، چون عرض کنم که وقتی حمله شد به این داستان بصره و اینا گفتن آقا اگه ایرانی ها بگیرن این عراق رو، حرکت بعدی اردن است، بعد اسرائیل به خطر میفته، اگر به جنوب حرکت کند این میدان های نفتی عربستان سعودی باعث این ایران رو کنترل کنیم به صدام کمک کنیم. از سوی دیگر هواپیماها بود که به ایران میرفت، موشک های تو و موشک های ها که با همین ها حمله کرده بودن به عرض کنم که فا و مسئله بصره، اینا نگه داشته بودن طوری به قد آتش و باروت میدادن به قول عوام که اینها همدیگر رو بزنن به جای دیگه سرایت نکنند. باری این با دراز کردن این موشک های عقب افتاده اسکات اسمش گشته بود الحسین، بیشتر از 200 موشک به تهران انداخته بود و وضعیت خراب شده بود. اینها دوباره خمینی آمد و این سر و صدا رو به راه انداخت و عرض می شود که از این داستان ها بگذریم. اما مهمترین وضعیتی که پیش آمده است و لازم است ما در بابش اینجا صحبت کنیم و ثابت کنیم که چگونه مذاکره با آخوندها میسر نیست، موضوع عرض کنم انتخاب آقای خاتمی است که می دانید به سال 1997 کسی خاتمی رو به درستی نمیشناخت. این آقا در میدونم وزارت ارشاد بود و کارا کرده بود و گویا مرد سلیم النفسی هم هست یا بوده. باری ایشان آمد و خود رو نامزد کرد، کسی هم او رو نمیشناخت. 230 نفر دیگر هم آمدن، اما شورای آخوندهای عقب افتاده همه اینها رو رد کردن عدم صلاحیت جز 4 نفر. یکیش ناطق نوری بود که 100% گمان داشتن که این آقا پیروز خواهد شد، یکیش خاتمی بود که گفتن حتما این قبول نخواهد شد، و اون دو تن دیگر یادم نیست کیا بودند و اینها. اما انتخابات که شد مردم مشت محکمی به دهان این عرض کنم که محافظه‌کاران و آخوندهای خرف کوبیدن که اساسا گیج شدن، به گریه افتادن نمی‌دونن چیکار بکنن. اما این خاتمی عرضه این رو نداشت که این قدرت رو به دست بیاره و اون قول‌هایی که در باب دموکراسی و آزادی مطبوعات اینها داده بود عملی بکنه. این کاره نبود این آقا، یعنی هم اونها دچار شوک شدن هم این آقا که حالا من چیکار کنم، حالا که بریم چیکار بکنیم، اینم گیج شده بود. داستان اون آقایی که عرض کنم که شکار شیر کرده بود، بالا سرش خودش هم وحشت کرد افتاد، این من بودم شیر رو شکار کردم. در حقیقت این رأی برای خاتمی رأی نبود، برای اون داستانی کلیشه رو شما بارها شنیده اید، اینم قولها داده بود و آمد. و عرض کنم که اولین مصاحبه‌ای که با CNN کرد گفت ملت بزرگ آمریکا، فرهنگ بزرگ آمریکا و این داستان در کاخ سفید با اهمیت رو بروششون. آقا برنده انتخابات شده بود علی الظاهر و یکی از این وزراش بود، نمیدونم دوستانش بود، آمد گفت مذاکره با اسرائیل هم به نظر من مانعی ندارد از اینها. این اخبار خیلی خوشی بود، آمده بود از سوی خاتمی و خاتمی رو خیلی جدی گرفتند و اینها. و این آقا آمد 12 نفر عرض میکنم که به طور سری فرستاد به واشنگتن که با آمریکایی ها مذاکره بکنند. این آقا اونجا بوده و با اینها صحبت کرده، در CIA کار میکرده. میگن ما با اینا خیلی گرم گرفتیم و اینا پیغام‌های خیلی خوب دادن که آقای خاتمی گفته است ما نیازمند گسترش اقتصاد هستیم، یا آقای خمینی اقتصاد نمیفهمید چیه، داستان‌ها از این دست. و این آقای کلینتون هم عرض شد که خیلی قضیه رو جدی گرفت و گفت ما بایستی با ایران مناسبات خود رو درست کنیم، بعد می‌شود که مناسبات دیپلماتیک برقرار کنیم و از این جور داستان‌ها. و برای اینکه اینها هم نشان بدهند که حسن نیتی دارند آمدن و یک تیم کشتیگیر فرستادن به تهران، حتما خاطرتون هست کشتیگیران آمریکایی رفتن ایران، وقتی برگشتن اینا رو دعوت کردن به کاخ سفید ببینن برخورد ایرانی‌ها چگونه بوده، آیا مهربان بودن نبودن. و این آقا نوشته این کشتیگیران ما خیلی شجاع بودن که رفتن. در پیداست که اینا رو ما رو به درستی نمی‌شناسن، آقا ایرانیان مردمان میهمان دوستی هستن، میهمان دوستی این جزء لاینفک این فرهنگ است، امکان نداشت برای کشتیگیران آمریکا اتفاق بیفته و اینها. باری و از جمله کارهای دیگری که آقای کلینتون کرد برای این که عرض شود که مناسبات درست بشود، یکی هم گذاشتن مجاهدین بود در لیست ترور و این یک کار عظیمی بود از نظر آخوندها، چون آخوندها از سناگوری که وحشت دارند و اینها از مجاهدین هستند. و یک مطلبی هم در باب برادران مجاهد بگویم، واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. این همه ایثار، این همه جوانان رشید و دلاور ایرانی از روزگار شاه داره کشته شدن از مجاهدین. اما این آقا که یکی از عرض کنم که دست اندر کاران هست و بسیار به امور وارد هست و خودش در سیاهی بوده، متاسفانه بچهای مجاهد باید بیان جواب بدن به این داستان. واقعا میگوید این برادر مجاهد رفته بودن آلت دست صدام حسین شده بودن، اونجا کمک میکردن به صدام برای کشتن عراقی ها و امروز هم آلت دست سیاهی هستن. آقای چینی گفته است ما اینها رو باید نگه داریم به عنوان دشمن آخوندها، برای رژیم چنج ما اینها رو لازم داریم. واقعا این بچهای مجاهد واسه فکر بکنه ببین آقا این داستان چیست، این بسیار بسیار چارج خیلی خطرناک و ضد وطنی است. این نظر ایشون هست، امیدوارم کسی از من نرنجه، چون ما هر جا موقع اینجا می نشینیم تعداد دوست برای خود می سازیم، تعداد دشمن. از اینکه ما با دیکتاتورهای سابق درگیر هستیم و دیکتاتوری امروز در جنگ هستیم و دیکتاتوری آینده، البته دشمن هم زیاد. بعضی از دوستان مهربان و از روی لطف و مرحمت به ما زنگ میزن آقا فلان کس در فلان تلویزیون به شما بد و بیرا میگفت، آقا بذارین بگویند بد و بیرا، انتظار داشتیم ما بد و بیرا نگویند. حالا بنده نمیخوام اون بیت مولانا رو بخوانم که حمله بر خود ستایی بشه بعد ماجرای مهتاب و سگ و اینجور چیزها، هر کسی کار خودش رو میکنه. باری این آقا میگوید بله اینها رو گذاشتن در لیست ترور که آخوندها رو راضی بکنند و منتظر شدن، و همچنین این تحریمی که کارخونه بوئینگ داشت، چون میدونی که سیستم های هواپیمای ایران این همه بوئینگ بود و اینها عرض کنند که نداشتن وسایل یدکی، به کارخونه بوئینگ هم اجازه داد کلینتون که بلد خیلی 13 کار کرده کلینتون. آقای خاتمی هم با زوری که واقعا قدرتی که مردم به او داده بودند شروع کرده بود از این صحبت ها کردن و مناسبات کردن و اینها. دو نامه هم آقای کلینتون نوشته است و آقای خاتمی به دست خاتمی نرسیده، پستچی برده است برای حضرت رهبر و بقیه دزدا، هر شب به دست اون نرسیده. سرانجام مجبور شده تا اونجایی رفته آقای کلینتون که معاونش آقای الگور رو فرستاده پیش این پادشاه عربستان که پیغامش رو از اون طریق پیغام پرمهرش از اینکه آقا به آقای خاتمی بگی آقا ما آماده هستیم برای مذاکره و صحبت با شما. و فراموش نکنیم در سال 1996 بود که عرض شد که موضوع خبر پیش آمد، برج خبر رو منفجر کردن، آمریکایی رو کشتن و گفتن به کلینتون گفتن که آقا این آمریکایی ایرانی ها هستن، ژنرالاش رو دعوت کرد شورای جنگی تشکیل داد و گفت من از این دست اینها خسته شدم، نقشه حمله به ایران و گرفتن ایران رو شما پیاده کنید و من آپریشن نیمه کاره لازم ندارم آقای کلینتون. و این طرح آماده بود، اینها منتظر بودن که عرب ها یعنی عربستان سعودی بیاید و مدارک و اسناد خود رو به دولت آمریکا نشون بدن، نقش ایرانی ها نشون بدن، اونا هم دست دست میکردن. دو گروه شدن این تشکیلات شاهی عربستان، بعضی از این شاهزاده ها، حالا شاهزاده ما نمیدونم چی اونا به اینم شد گفت شاهزاده، بابا با پادشاهی سیستمی داشت، داستانی بود، عدالتی داشت در ایران، سیستمی داشت، برترین نیروی نیک بود، یک مش آدم شکم گنده نمیدونم چی اسم خودشتن شاه آبرو شاهی هم بردن عربا. حالا بماند اینا دو گروه شدن، یک گروه گفتن آقا ما بدهیم ایران از ما انتقام میگیره، یک گروه گفتن امریکا حمله کنه نیمه کار است، ما بعد دشمن داریم و اینها نمیدادن. خلاصه این مطلب نمیدادن، اما طرح حمله به ایران آماده بود و بهانه به قدر کافی برای اینکه عرض کنم که عقیده عموم رو علیه ایران تحریک کنن کاملا در دست کلینتون بود. این پرونده هم در دست اینها بود، یعنی منتظر بودن عربا چی میگن، اما در عین حال گفتن ما مناسباتمون رو درست کنیم، شاید بسرفت که ما حمله نکنیم و این مناسبات رو برقرار. یک سخنرانی هم آقای کلینتون در کاخ سفید کرد و از اینها از ایران و اینها به بزرگی یاد کرد و اینها، و سرانجام گفتن آقا درد اینها این هست که میگویند در سال 1953 آمریکا کمک کرده است و MI6 اینها کودتا کردن. ماجرای کودتا در ذهن ایرانی یک نوع زینوفوبیا، ترس از خارجی و عدم اعتماد به خارجی ایجاد کرد، ما باید برای این مشکل حل کنیم. خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه بود آمد و شروع کرد به اعتراف کردن که بله ما بد کاری کردیم، ما کودتا کردیم، اسنادش هست، 1953 ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم، آقای کلینتون هم متاسفه، ما هم متاسفیم. این دیگه تا کنون دولت آمریکا از جای معذرت خواهی نکرده، یعنی هرچه اصرار میکنن و الحاح میکنن و اینها، آقا حتی سیاه‌پوستان که آقا شما ما اومدیم 100 میلیون از ما تو کشتی ها مورد ما رو به بردگی کشیدین، هنوز دولت آمریکا معذرت خواهی نکرده، اما در این باب معذرت خواهی هم کرده. اما در این فاصله بود که ریش این آقای سید محمد یزدی رو گرفتن، بودن گفتن مرد حسابی تو کی هستی از این کارا میکنی، اینا تو چی میگی، بخوای قدرت از دست ما بگیری، پدرتو در میاریم به سر جات بنشانیم، اینها بعد از صحبت آقای خانم آلبرایت که خیلی صحبت شگفت انگیزی است، متنش هم همینجا هست. اینها سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای عوام الناس رو جمع کرد که بله ایها الناس، عزیزان من، شنیدید که این دولت شیطانی آمریکا، این وزیرشان آمده است و میگوید که ما گناه کردیم، ما در کار شما دخالت کردیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینم حاصل عرض کنم که اینها بود. بندوبست و تشکیلات و اینها. و بعد موضوع بل وقت ما که من نمیدونم این چی، یک ساعتی است، 10 دقیقش که از اون ور پرید، حالا 6 دقیقش هم از این ور بپرد، من نمیدونم، ما برنامه نیم ساعته گویا داریم اینجا. بارتان اشاره میکنیم که 4 دقیقه. نه خیر، بنده تا 5 خواهم رفت آقای بارتان، خیالت راحت باشه. 1 دقیقه هم ما اینجا عقب نشینی نخواهیم کرد بارتان گرامی. حالا هی شما بگو 4 دقیقه. با آقای شجرم میتونیم بگیم. قرار بوده که ما 58 دقیقه حداقل اینجا صحبت کنیم. در 4 دقیقه بنده نخواهم رفت مگر با توپ و تفنگ. عرض شد که بله اینا آمدند و بعد موضوع عرض شد که عرب ها آمدند و گفتن بله اینم پرونده، اینم ایرانی ها و اینها، و اینم شواهد کافی که اینها با ایران در تماس بودند و چنین بودند و چنان بودند. و اینا آدمی فرستن پیش سلطان قابوس، به سلطان قابوس میگن آقا شما این کار کردین، ترور کردین، قول بدین نکنید یا اینها رو تحویل عربستان بدین. یه مورد دیگر هم شد دوباره بعد که گفتن نخیر شما اگه میخواید ما کار کنید مجاهدین ما تحویل بدهید. یه همچین داستانی شد در روزگار بوش هم شد و اینها. و خلاصه مطلب این که نشد. حتی آقای کلینتون زمانی که آقای خاتمی آمد در سازمان ملل متحد رفت نشست، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا حالا این کارو نکرده که از ابتدا بنشینه به سخنرانی تا آخر گوش کنه، بلکه یک شیکهندی به قول معروف، یک داستان از این دست اتفاق بیفته برای شور مذاکرات. که آقای خاتمی آمد با اون قیافه و هیبت و هیئت و آخوند خندان صحبتش کرده، 4 تا ریشون آورده بود پشتش کردن و ماشاءالله اینها دو چیزشان عرض کنم که مشخصا بزرگ، یکی گردنشان، یکی ضد مافوقشان، تابوند و پیچوند و رفت از در بیرون. و اینها چون رهبر پوشش گرفته بود و هر شبت که بعدم که موضوع دانشجوها انقلاب واقعا داشت میشد در ایران، و این آقای خاتمی عرضه رهبری و انقلاب دوم رو دیگه نداشت. در 18 شهر ایران دانشجوها اومده بودن بیرون، رهبر رو به گریه انداخته بودن. بنابراین صحبت این آقا که میگوید که آقای خاتمی در دوره دوم نامه نوشت به جورج بوش که آقا بیا ما مصاحبه کنیم اینو انداختن تو زباله‌دان، این صحبت بیهوده است که آقای خاتمی در دوره دوم چیزی نبود، صفر بود، به گرد و خاک تبدیلش کرده بودن. این بدبخت تو سرش زده بودن، آمده به گفته من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. مقصودی که روی هم که جمع میکنیم اساسا این آقای رهبر جمهوری اسلامی امروز، این به جهت اینکه آخوند میان مایه ایست و صلاحیت این کار رو نداره، مجبور رول رادیکال رو بازی کنه. یعنی شما اگه یک گروهبان رو بیارید بذاری به مقام سپهبدی، خب سلشکرها میخندن میگن ای آقا رو یک گروهبان بذار، این برای اینکه ثابت قدرت داره مجبور 4 تا اعدام کنه، همیشه صحبت‌های تند بکنه، اشتلم بکنه، داد و فریاد بکنه، خودش رو به گوشه بزنه که بتونه این صلاحیت خودش رو به اثبات برسانه. این بود که منتظری گفت آقا برین دنبال کارتون، آقا ما اینا رو ما نوشتیم، یعنی تو که بی سوادی مرد حسابی، یعنی آیت الله های قوم و این صحبت رو تو همون صحبت های سفیهان خودشون آقا رو قبول ندارن. این است که این آقا که به نام پراگماتیک مشهور بود و در قبل خمینی، یک مرتبه شد از رادیکال هم رادیکال تر. و موضوعات اتمی که متأسفانه ما وقت نداریم، وقت بنده مایل هستم خط رو باز بکنیم وارتان گرامی، و این یک ساعت خیلی سریع گذشت. عرض می شود که اجازه بدید من تلفن های سرزمین جاوید رو، ضمنی که ما اعلام میکنیم هنوز تلفن قدیمی است که اون هم برجاست، در تگزاس اعلام کنم خدمتتون. 972 292 0101 این تلفن مستقیم هست که به آفیس جدید ما در دالاس متصل هست. 972 292 0101 اگر مویسر هست بارتان جان خط رو باز کنین لطفاً، باز خط. ولی من اینجا چیزی نمی‌بینم، این تلفن چیزی نشون نمیده، شما باید به من بگین. آها، این است که 292 22 23. و مطلب دیگر اون که عرض شد که این آخوندها قضای خود رو دنبال میکنن و اساساً معامله با آمریکا برای اینها به مثابه آن است که از اهداف استراتژیک خودشون دست بردارن و فکر میکنن با صلح با آمریکا هویت انقلابی خودشون که میراث امام هست رو از دست میدن. اینا قضایای بسیار مهمی است، فراموش نکنید. و دیگر اون که وقتی آمریکا بخواد با ایران مذاکره کند و دوستی باشد، آدم‌ها بروند بیایند، مردم با آزادی، با دموکراسی، با قضایایی که این مملکت رو ساخته، لیبرالیسم، اینها آشنا میشوند که آخوندها نمیخواهند. و این آقا مینویسد که اینها در یک نبردی با آمریکا قرار گرفتن که اینها گذاشتن asymmetric war یعنی که اینها هر شبت که میخواهند با اعمال ترور و ایجاد وحشت آمریکا رو از منطقه بیرون بکنند، بدون اینکه از اون خط قرمزی که لازمش حمله نظامی آمریکاست عبور بکنند. این است که داستان خیلی پیچیده است، به این آسانی نیست. آقای گونزالس هم جوان خیلی جون.
خط یک، بله بله، تلفن بفهم قربان.
سلام عرض کنم جناب مشیری، من علی هستم از هلند.
علی جان درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما جناب مشیری، من میخواستم از شما خیلی تشکر کنم به واسطه اینکه من 37 سال بیشتر سنم نیست، زمان انقلاب حدود 8 سال داشتم و شما واقعا حکم یک آموزگار روشنبین و روشنفکر رو دارین.
ممنونم، محبت
رو که در هلند زندگی میکنم، از اون روزی که برنامه شما شروع شد مرتب تا اونجایی که امکان داره تعقیب میکنم. فقط میخوام بگم که خواهش میکنم از هر گونه باد ناموافق، جریانی که دل شما رو بخواد سرد کنه، حتما فاصله بگیرین، چون اونایی که روشنبین هستن به شما عشق میورزن.
قربون شما برم،
انشاءالله که شما باشین تا زمان سیطره دموکراسی در ایران.
قربان شما،
جز رهبرانی باشین که من مطمئنم بسیاری هستن که به شما هم رأی خواهند داد. برای اینکه اونم نباشه، واقعا حق دارین به گردن روشنفکری جدید برای ایران.
ممنونم، خیلی خیلی لطف میکنیم برادر، قربون شما برم. ممنونم، خیلی لطف کردین عزیزم. سوالی نداریم.
یه شعر بود یکی از آشنای من گفته، بعدا من برای شما فکس میکنم، فکر میکنم میتونین ازش استفاده کنیم.
خوشحال میشم ببینم عزیزم، قربون شما برم.
شما.
قربونتون برم، متشکرم از شما عزیزم. گفت که داستان سهراب و هجیر، گفت تعریف از رستم خیلی میکرد، گفت تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای. قرار بود که ما حالا بترسیم و رمانید بشیم و چهار تا حرف، دو تا پادو و سه تا نمیدونم عرض کنم که آدم سطحی و چهار تا آدم فحاش و اینها، که ما اصلا وارد این حوزه نمیشدیم عزیزم. نه، داستان از این قوی تر و غنی تر هست. نه، شما هیچ نگران نباشید، ما در خدمت شما هستیم و مردم هم قضات دانایی هستن. من معتقدم به مردم ایران، من اعتقاد دارم به بینش و دانش و قضاوت مردم همیشه هست. شما هر موقع عکس حرکت آبشنا بکنید، البته کار آسانی نیست، اما عرض می شود که بایست این کار رو کرد، چون هزار سالی است که در توبره ما همه چیز گذاشتن عزیزان. ما این توبره رو بازی بگذاریم نگاه کنیم، کار آسانی هم نیست، ولی این کار رو میکنیم حتی الامکان. این است که عرض شود که گفت ما هم بیدی نیستیم که از این بادها عرض شود که بلرزیم. این شما نگران قضیه نباشید، اما سخن بسیار سنجیدهی گفتید، بسیار خوب صحبت گفتید، صحبت کردید. من از لطف شما بسیار ممنونم. من عرض کنم که شغل من و کار من و عرض کنم نقش من به عنوان یک هموطن معمولی، ایرانی معمولی، همین کاری است که امروز می کنم. یعنی بنده ضرورت این رو در خودم حس کردم که زبان گویای زبانهای بریده و دهانهای خرد شده و قلمهای شکسته باشم حتی الامکان، تا آنجایی که میتوانم. و کسانی که در ایران هستند و عرض کنم که اجازه سخن گفتن ندارند، و کسانی که هستند خارج از کشور به دلایلی نمیخواهند سخن بگویند و نمیگویند، من سعی میکنم بیان اونها باشم، دامبوزرم این لیاقت رو داشته باشم و این کار رو خواهم کرد. و بایستی همواره کسانی باشند که قضایا رو به درستی مطرح کنن، نقد کنن، تحلیل کنن. اینها به حال جامعه به نظر من سودآور است. این داستان عرض میکنم ماجرای حکومت اسلامی و اسلام و احکامش و تاریخش و تاریخ ایران و موضوع استبداد، اینها چیزای کمی نیست. ما عقب مونده ایم هموطنان، ما گرفتار هستیم، اسیر هستیم، بسیار عقب مونده ایم. بسیار مشکل است دوباره برپا کردن یک دموکراسی و باز کشور رو به حرکت در آوردن و حق ملت رو دادن، اما باید این کار انجام بشه و چاره دیگری هم نداریم، راه دیگری جز دموکراسی نداریم. دوران استبداد گذشته، هموطنان دوران استبداد پوتینی، لعلینی، عرض میکنم فاشیستی، مارکسیستی، همه اینها دورانش طی شده رفته و اینها واقعا موضوعات کهنه است. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. با سپاس از شما هموطنان گرامی، از شما خداحافظی میکنم. وارتان گرامی درود میفرستم، برنامه رو واقعا به شایستگی رهبری میکنه. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.